خاطر حالا بعد تقاضاش هم میتونه باشه و پایین اومدن اون که قیمت ثابتی پیدا کرده.
بله.
این فاصله باید از نظر شخصی من باید این فاصله کم بشه، یعنی به یک نقطه باید این دوتا به هم برسن، نزدیک بشن. حالا خوشبینانه میتونه این باشه که تنش‌ها کم بشه، اتفاقات خوبی بیفته و با متعادل شدن قیمت ارز، خب قیمت طلا همین هلوهوش همین رنج مقدار دور بزنه. ولی حالت بدبینانش اینه که قیمت طلا مثل خیلی حالا اجناس یا اقلام دیگهی که رفتن چین اوج گرفتن، قیمت طلا یک اوجی داشته باشه. نظر شخصی من اینه که بالاخره در نهایت میگم اون فاصله باید یک جایی به هم برسن، یا اونایی که رفتن بالا قیمتی که رفته بالا با متوازن شدن قیمت از کم شه بیاد پایین، یا اونی که پایین مونده حالا با اوکی شدن یعنی با دوباره حالا بالا رفتن قیمت اون، این هم مجدداً قیمتش افزایشی بشه.
بله.
حالا چه زمانی و چه جور این اتفاق میفته؟
بله.
اونش دیگه در حالا دیگه تخصصی من نیست، نمیتونم بگم.
آقای لاهیجانی الان قیمت طلا در کشور با اونس جهانی که مقایسه میکنید الان بالاتر از اون هست یا پایین تر از اونه؟
ببینید که روزهایی
نه الان از اون الان
اون لحظه
بله
اون لحظه چند لحظه اگر اجازه رو فرمود من دست بسی ندارم قیمت یه مقدار پایین تره به نسبت اطلاع، حالا ما میگیم حباب منفی،
یعنی الان از اونس جهانی قیمت طلای داخل پایین تره؟
بله بله با توجه به قیمت اونس جهانی و قیمت ال قیمت طلای داخلی
پایین تر از اونس جهانی است. خب تحلیل ها میگه تا پایان سال جاری میلادی اونس جهانی به 6000 دلار میرسه.
بله.
اگر الان رو 4300 یا 4400 دلار باشه و بله. مثلا تا دی ماه به 6000 دلار برسه، طلایی که الان هولوش 16 17 یا 18 تومانه به چه قیمتی خواهد رسید؟ اینو میشه با عدد و رقم برای مخاطب توضیح بدید؟
خیلی ساده است. اون وقت یک فاکتوری که این وسط مهمه قیمت ارزه.
بله.
با توجه به اتفاقاتی میگم اتفاقاتی که داره منطقه میفته و انتظاراتی هم که البته خب بالاخره ایجاد میشه، اینکه یه انتظارات روانی ایجاد میشه، میگن با توجه به اینکه حالا انشالله اوضاع به خوبی پیش بده و یک آینده به نسبت خوبی در پیش باشه، بخواد همه چی اوکی شه، نمیشه انتظار داشت تو کوتاه مدت حداقل ما شاهد یک ریزش خیلی عجیب
تو قیمت ارز باشیم.
ارز نخواهیم بود.
نه قیمت ارز که افزایشی خواهد بود.
حالا این رو هم میگم بستگی به یه سری عوامل به لحاظ سیاسی یه سری چیزه.
نخواه همون عوامل من با جمعی اون عواملی که شما دارید ازش صحبت میکنید قیمت ارز کاهشی نخواهد بود، افزایشی خواهد بود. میخوام بگم اگر اونس جهانی به 6000 دلار برسه، حالا اگه شما نمیتونید عدد بگید،
بله. اگر 170 باشه یه چیزی قلوش تقریبا گرم 4-5 تومنی رو باید در نظر داشته باشیم
برای تا دیماه،
حالا تا آخر سال
اگر در واقع، یعنی منظورم پایین سال جاری میلادی رو عرض کردم، اگر بله. قیمت دلار افزایش پیدا نکنه، درسته؟ یعنی رو همین 170 تومن باشه.
بله. بشه. قیمت اون برسه به 6000، ما فردا یه چیزی تو یکی بین 24 تا 25 باید بشه.
درسته. و اگر قیمت دلار افزایش پیدا کنه که از این بالاتر خواهد رفت.
بله، مطلقاً بالاتر.
حالا یه سوال دیگه آقای لایجانی، وقتی بانک مرکزی حراج سکه میکنه یا وقتی پیش فروش سکه میکنه، چون ما این کار رو در دولت‌های پیشین هم داشتیم، یعنی مثلا 3-4 دولت قبل بانک‌ها رو ورود داد به این عرصه، نه فقط بانک مرکزی، و سکه پیش فروش کردن، سکه وجود نداشت، سکه پیش فروش شد و زمان تحویل سکه که اتفاق افتاد ما با یه نوسان عظیم مواجه شدیم و قیمت سکه بالا رفت. این همین اتفاق رو الان ما تو بانک مرکزی شاهدیم که حدود یک فکر می‌کنم 2 ماه پیش فروش کرد سکه امامی رو و این سکه طبق جدید رو، و این گمانه رو ایجاد میکنه که طلایی وجود نداره که سکه ضرب بشه و به این کسانی که پیش خرید کردن داده بشه و فقط برای کنترل فضای روانی بازار و اینکه نقدینگی به سمت بازار طلا نره این تصمیم از سوی بانک مرکزی گرفته شد. این در واقع یه علامته، نشون میده که دست در واقع بانک مرکزی در خزانه چگونه میره، چقدر تو خزانه ما طلا هست که به نظر میرسه انقدی هم وجود نداره، بنابراین داره پیش فروش سکه اتفاق میفته. پالس ها، این علامت ها یا این رفتار های بانک مرکزی مثل فروش اوراق که اوراق میفروشن برای اینکه تامین بودجه بکنن، بعد آخر سال دوباره باز با کسری بودجه مواجه میشن، این هم چه اتفاقیه؟ آیا این به شما این علامت رو نمیده که قیمت طلا در پایان سال جاری میلادی یا پایان سال خودمون با و همراه با افزایش قیمت دلار خیلی بالاتر از اون چیزی بود که، یا بالاتر از اون چیزی خواهد شد که شما الان دارید صحبت میکنید؟
خدمتتون که حالا راجع به جزئیات این که
چه، من مخصوصا این جزئیات رو با مثال برای شما زدم که شما نظرتون رو بدید.
اصلا من همین در ادامهش می‌خواستم یه جورایی این حرف رو تایید کنم. بله بله. اینکه حالا بحث این که طلایی باشه که بخوام تحویل بدن یا ندن، یا این جزئیات حالا ما اصلا کاری بهش نداریم. بله بله. خب چیزی که توی این سالها شاهدش بودیم تأثیرات خیلی کشید و مقطعی بود که این حالا این نوع عرضه سکه یا حالا چه بودم تلاشی رو داشت، تأثیرات خیلی کوچیک و مقطعی داشت.
بله.
این سبک اقتصاد نیاز به یک حالا اصطلاحا کارشناسا حالا بهش میگن نمیدونم جراحی مثلا، یه چیزی باید یک فکر اساسی و درست باید بشه. اینا همه اینا میتونه تاثیرات خیلی کوتاه و مقطعی داشته باشه، یه جورایی مثل مسکنه در واقع. و میگم چیزی که انتظار میرفت و میره دقیقا همین چیزی که شما میفرمایید، ما شاهده، یعنی یه جورای انتظاری که میره اینه که شاهد یک جهشی تو طلا باید باشیم. حالا چه زمان و چگونه اینو دیگه مشخص نمی کنه، دقیقا تایم دقیقش مشخص، ولی انتظار میره. بله انتظار میره که این جهش رو داشته باشیم.
و یه سوال دیگه آقای لایجنه یه ممکنه خیلی کوتاه پاسخ بدید. ببینید الان تولید صنعت طلا و جواهر تقریبا اگه نگیم راکده خیلی کم رونقه.
بله.
تولید. خب بعضی از کارگاه ها هم تعطیل شدن متأسفانه در سال گذشته.
بله.
وقتی تولید پایین میاد هزینه بالا نمیره؟
تو طلا؟ اینجا تو که رابطه مستقیم دارن با هم دیگه، تولید و
هزینه. اصلا ما هم تو هزینه تو تولید در واقع مصنوعات افزایش قیمت خواهیم داشت، هم تو خود طلا.
من متوجه یه جوری متوجه نشدم، منظور این تولید هزینه تمام شده طلا
مصنوع. بله مصنوع. بله بله.
عرضم به خدمتتون که چجور بگم که یه جوری راجع به بحث تولید یک مقوله خیلی پیچیده‌ایه. ما یعنی چند سالیه که حالا اصلا این قسمت رو اصلا از حالت کارشناسیش میخوام خارج شم، اصلا یه جورایی درد و دل بشه، درد و دل به حساب بیاد. تو بحث تولید ما تو این چند سال خیلی درد خوردیم، خیلی درد خوردیم. و اولین و مهمترین چیزی که فکر میکنم بارها و بارها نه تنها من بلکه همه حالا تاکید داشتن روی این قضیه و اشاره شد بهش، نشست و گفتگوهای مختلفی گذاشته شد، بحث فروش طلای آب شده، فروش طلای اصطلاحا مستعمل یا حالا بعضی دوستان متفرقه فروشی میکنن، همه اینا رو هم رفته باعث شد که کمر تولید کننده بشکنه زیر بار این فشار. وقتی خب تقاضایی نباشه مطمئنا از اون طرف عرضه متوقف میشه.
درسته.
تولید کننده زمانی میتونه تولید کنه که کارش بازار بخواد به فروش بده. وقتی کار به فروش نره، وقتی مردم برای حفظ سرمایه بخواد بیرون بیارن سمت خرید آب شده،
بله بله،
که حالا داستانهای خودش رو هم داره.
درسته. بله خیلی متشکرم.
خیلی حاشیه داره. حالا من میگم الان اینجا شما تو فرمودید کوتاه توضیح بدم، جا شاید نباشه بخوام توضیح بدم، میگم قبلا گفته شده راجع به این قضیه و مطمئنا تو بلند مدت بله این چیزی که شما میگید هست، صحیحه.
متشکرم از شما آقای عباس لایجانی، تولید کننده محترم حوزه طلا و جواهر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ.
ارادت
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما هم متشکرم که تراز رو گوش کردید. خدا حافظ.
منی آفوارا گویان اول فاز اول فاز جل میشم این گاد اویان اول فاز اول فاز جل منی آفوارا گویان اول فاز اول فاز من زیر پرواز
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
به نام ایزد منان. سلام خدمت شما خوبان، خیلی خوش آمدید به برنامه‌ای که می‌پردازد به مصرف بهینه و پرهیز از اسراف. در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی هستیم، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای قصری زاده. مباحث اسراف رو تا اینجا با هم پیش بردیم و نکات قرآنی رو در بابش بیان کردیم. یکی دیگه از مصادیق اسراف و زیاد روی در زندگی بشر امروزی بحث اسراف نسبت به محیط زیسته.
بله.
خب میدانید ما وقتی به شریعت مراجعه میکنیم یک ارتباط انسان با سایر انسان ها مطرحه، یه ارتباط با خدا، یه ارتباط و تعامل با حیوانات و یه تعامل با محیط زیست، و در معارف قرآنی و روایی هر چارتای اینها مورد توجه قرار گرفته. محیط زیست از اون عناصری است که مورد بیمهری بشر قرار میگیره و بشر در مواجهه خودش با محیط زیست یه مقدار افراط و تفریط هایی داره. نگاه قرآن و به طور کلی شریعت به محیط زیست یه نگاه ارزشمند و مسئولانه است. یعنی ما باید خودمون رو مسئول بدونیم. خدای متعال طبیعت رو مجموعی از آیات خودش معرفی میکنه که اصلا انسان با مطالعه طبیعت میتونه به توحید پی ببره.
همینطوره.
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. میگه صاحبان خرد از این محیط زیست به خدا میرسن. یعنی این محیط زیست میتواند برای من معلم توحید باشه. خدا همچین ارزشی قائل برای محیط زیست. در آیه 61 سوره هود خدا آبادانی زمین رو از انسان طلب کرده. هو انشأکم من الارض، میگه خدا شما رو از زمین آفرید، و استعمرکم فیها. استعمار باب استفال این طلب کردن، استعمره یعنی عمران و آبادی. خدا از شما طلب آبادانی زمین رو داره. این آیه‌ای که بسیار اهمیت مهر و محبت ما محیط زیست رو به ما میرسونه. یعنی قرآن انسان رو تنها مصرف کننده منابع زمین نمیدونه، انسان رو مأمور آبادانی زمین میکنه. میگه همونطوری که من تسخیر تو کردم، تو باید این زمین رو آباد کنی. آباد به معنی که تخریبش نکنی. تو امانتدار محیط زیستی برای نسل‌های آینده، محیط زیستی که تک تک عناصر طبیعی توش برای بشر فوایدی داره. درختان اکسیژن تولید میکنه، هوا رو پاکیزه میکنه، تک تک عناصری که خدا در طبیعت گذاشته خدمت میکنه. تو این رو تخریب کنی داری آسیب به زیست بشری میزنی. جالب، آیه 56 سوره مبارکه اعراف از افساد بعد از اصلاح خدای متعال نهی میکنه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد اینکه زمین اصلاح شد، آباد شد، یکی از معانیش حق نداری تخریب کنی، حق نداری افساد کنی. حالا افساد یه بخشی، گناهان یه بخشی هم همین. آخه گناه که فقط مثلا شرب خمر و اینا نیست، همین آسیب به محیط زیست هم خودش نوعی گناه محسوب میشه. آیه 41 سوره مبارکه روم به صراحت از ظهور فساد و مشکلاتی در خشکی و دریا به خاطر اعمال مردم
صحبت کنه،
اصلا که در دعای عهد هم میخونیم ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میگه به واسطه اعمال انسان‌ها فسادهایی ظاهر و آشکار شد. بله، یکی از معانی این آیه شیوع منکرات و گناهانه. اما باز میگم گناه که فقط گناهانی نیست که ما میشناسیم. آسیب به محیط زیست خودش یکی از گناهانه. این فساد، فسادی که میگه در زمین آشکار شده، یه بخشش نتیجه مستقیم مصرف بیروی است. نتیجه آلودگی و تخریب محیط زیسته. قرآن این فساد رو نتیجه اعمال انسان میدونه و هشدار میده در آخر آیه که لیذیقهم بعض الذی عملوا. آسیب این به خودت برمیگرده، خودت میچشی آسیب این فساد در زمین رو. پس یکی از مهمترین پیام‌های قرآن برای ما اینه که اسراف تنها یک موزل و یا بی اخلاقی فردی نیست، میتونه یک بحران اجتماعی حتی جهانی ایجاد کنه. وقتی جامعه دچار اسراف میشه، یعنی شروعش با اسرافه، خب مصرف انرژی زیاد میشه. وقتی مصرف انرژی زیاد شد، منابع طبیعی سریعتر نابود میشه، تولید زباله افزایش پیدا میکنه، آلودگی آب و هوا بیشتر میشه، و در نهایت اون اسرافه یک زنجیره ای رو تولید میکنه که نهایتش آسیب به محیط زیسته. پس جامعه‌ای که اسراف رو کنار بگذاره، در حقیقت داره به حفظ زمین کمک میکنه، به آبادانی زمین کمک میکنه. آبادانی زمین دستور قرآن بود، واستعمرکم فیها. یعنی ببینیم شنوندگان محترم و خود من اول اسمه که من فقط مسئول نماز خوندن و روزه گرفتن نیستم. من در کنار نماز و روزه این همه وظایفی در باب اسراف و ترک اسراف و مصرف بهینه که این برنامه با این موضوع داره تدوین میشه، نسبت به این مسئول هستم. اگر اجازه میفرمایید تو این زمان پایانی من چند تا مثال کاربردی بزنم.
بله، ما حدود یک دقیقه و نیم در خدمت شما هست.
خب نمونه های کاربردی و اجتماعی ما تو همه جلسات سعی کردیم یه سری نمونه هایی رو بیاریم که ملموستر بشه برای شنوندگان. بحث احترام به طبیعت، لب به کلام این میشه، زباله نریختن تو طبیعت، ایامی مثل حالا سیزده به در
به خصوص
آره، یا ایامی که میرن تفریح، خیلی بده که حتی تو مناسبت های مذهبی، یعنی شما میری اونجا، خب یه پذیرایی میشه، یه شربتی بهت میدن، یه شیرینی بهت میدن. اینکه شما خدای نکرده بعد از این که میری، بعد از مراسمات محرم، یه فردی از فعالین مجازی یادداشت خوبی نوشته بود، گفت به خدا این رفتگر شهرداری از سپاه یزید نیست، شما یه شب اینجا میاد عزاداری میکنین، بنده خدا باید بیاد اینجا رو
جوره آره کارای اینجوری شما رو بکشه. بله،
خب این آسیب های به محیط زیست داره. کمتر استفاده کردن از مواد پلاستیکی که الان خب علم این رو به ما ثابت کرده که آسیب های بسیار دراز مدت و جبران ناپذیر میتونه داشته باشه. جایگزین کردن، آقا شما میخوای بری نون بخری، یه کیسه پارچه‌ای با خودت برای نون داشته باش تمیز. نونو می‌خری داخل این بذار. هر بار پلاستیک مصرف نکن، حالا که می‌دونی به محیط زیست آسیب می‌زنه. درختانو آسیب نزن، درختو نبر. بعضیا یه عادتی دارن، مؤدبانه‌اش اینه که روی درختا یادگاری می‌نویسن. خب درخت موجود زنده است، این محیط زیسته، این کار آسیبه به محیط زیسته. این چه عادتیه که برخی افراد دارن امضا می‌کنن، اسم می‌نویسن، تاریخ می‌زنن روی درختی که یک موجود زنده است.
حالا خارج از اونش هم بعضن دیده شده دیگه، در اتوبوس‌های شهری نمی‌دونم، بله، روی صندلی‌هاش.
حالا ما چون بحثمون بیشتر محیط زیسته، بله، خب اون عادت
گناه شهریش هم. من یه تعریضی هم بزنم آقا، حیفم یاد اینو نگم، بله. اصلا شاید مربوط به این نباشه مستقیم، ولی حواسمون نیست. بحث حیات مذهبی رو شما اشاره فرمودید. خب نگاه میشه که روی بعضی از این جعبه ها اسامی متبرکه هم روش هستش،
بله، بله.
دقت هم نمیشه، همینا زیر پا هم میفته، بله، در جایی که مناسب نیست سطل زباله میفته. اینم
خیلی باید دقت کنه رو ظرف های بار مصرف. السلام علیکه یا ابا عبدالله میفتین که هم الله داره هم سلام. اینا بله. چیزایی که من این مصادیق رو جمع بندی کنم،
ممنون میشم. خیلی کوتاه،
مصرف بین آب، برق، انرژی، اینا از منابع خدادادی هن، عرض کردیم تو جلسات گذشته. کاهش آلودگی با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، از دوچرخه استفاده کنیم، پرهیز از سوزاندن زباله در جاهایی که مسکونی، استفاده از انرژی‌های پاک، حفاظت از حیات وحش، پرهیز از شکار علکی بیهوده بدون فایده یا تخریب زیستگاه بنده‌های خدا، این حیواناتی که دارن زندگی می‌کنن، بعضیا زیستگاه اینها رو خراب می‌کنن. و از اون طرف کارهای ایجابی مثل کاشت درخت. امام شهید ما، رهبر شهید ما، هم مقید بود و این دستور شریعت درختکاری، تا اون درخت رو میکاری تا وقتی اون درخت هست برای شما ثواب مینویسن.
دستتون درد نکنه آقای دکتر شهبازی، استفاده کردیم. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار، التماس دو.
محرم فرصتی است برای اندیشیدن در مورد اهداف قیام امام حسین علیه السلام و تلاشی برای تداوم راه آن حضرت. چه کسی دیده لب آب بسوزد جگری، روی دست پدری جان بسپارد پسری. چه کسی دیده که لب تشنه ای از سوز آتش، آب در دست و ننوشد به هوای دیگری. دوستان عزیز، همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو. همینک برنامه از من بپرس رو بشنوید.